استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار در افغانستان از وضعیت کنونی زنان و دختران نگرانی کرده. این سازمان امروز در صفحه رسمی تویترش نوشته که دختران و زنان افغان با تهدید شدید محدودیت روبرو هستند. با برگشت دوباره طالبان در قدرت از آگست 2021 به این سو، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران مسدودند، شمار زیادی از زنان اجازه کار را ندارند و زنان بدون محرم سفر نمیتانند. همچنین پوشش حجاب بالای زنان در این کشور اجباری شده. این اقدامات طالبان واکنش های جامعه جهانی را به همراه داشته، اما حکومت طالبان میگوید که حقوق زنان و دختران را در چارچوب اسلام تامین کرده. شمار زیاد از زنان افغان این اظهارات طالبان را کلی میدانند. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان تصمیم گیری کند. روسیه و چین که اعضای دائمی شورا هستند خواستند تا معافیت سفر مقام های طالبان ادامه یابد، اما کشورهای غربی در رأس امریکا خواهان رفع معافیت شدند. در این میان حکومت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا بر رهبران آنها تحریم وضع نکند. ترکیه می‌خواهد که 227 تن دیگر از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش داده که این افغان‌ها به صورت غیرقانونی وارد آن کشور شده بودند و اکنون در یک طیاره چارتر دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند. پیش از این هم صدها تن از پناهجویان افغان در چندین پرواز از ترکیه به افغانستان فرستاده شده بودند. پلیس پاکستان عمران خان سررزم پیشین این کشور را متهم به نقض قوانین ضد تروریسم کرده. تحقیقات پلیس از عمران خان پس از آن صورت گرفته که او پلیس و قوه قضاییه را به بازداشت و شکنجه یکی از دستیاران نزدیکش متهم کرده. از ماه اپریل و زمان برکناری از قدرت، عمران خان تبدیل به یکی از منتقدان سرسخت دولت و اردوی پاکستان شده است و رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین و توافق هسته‌ای با ایران گفتگوی تلفنی کردند. روسیه تهاجم گسترده‌اش بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در جریان همین برنامه. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته‌ها این برنامه: نگرانی عمیق یونتسیار در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، اما طالبان این نگرانی ها را رد می کنند.
گانوی دالوی که خزی کار که فعالیت که دی خزو دهی جاو و دی پرده موضوع دی خزو منزوا موضوع نده.
در مورد نگرانی ها از وضعیت زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان از یک آگاه امور ام پرسیده ایم.
طالبا از نظر ایدئولوژیک اشتغیق نکردن، در پالیزی که امنیت تامین کردن نتانستن، یک حالت بد اقتصادی را هم سر مردم افغانستان آوردن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. همچنین در گزارش به شما خواهیم گفت که سینماگران افغان در یک سال حاکمیت طالبان در چی وضعیت به سر می برند.
چند تا پایردار ما استاد میکنه، خدای نا کرده قنداغ زده شدنرمنده سر پوزش خونپور نکنه.
در مسائل بین المللی از گفتگوی تلفنی رهبران امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین به شما خواهیم گفت. پیام های شما رو در جریان همین برنامه نشر میکنیم.
اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشن، ما امروز به دختر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم؟
بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا مهتای روشان در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر در خبرها هم شنیدید، دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از وضعیت کنونی زنان و دختران زیر سلطه طالبان در افغانستان نگرانی کرده و این سازمان امروز در توییترش گفته که دختران و زنان افغان با تهدید شدید محدودیت ها روبرو هستند. من شمار از دختران و زنان افغان از کار و آموزش، من سفر کردن بدون محرم و اجباری شدن پوشش حجاب از موارد هستند که طالبان بعد از رسیدن به قدرت در افغانستان وضع کردند و این اقداماتشان واکنش های زیاده رحم به همراه داشته. اما حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان و دختران را در چارچوب اسلام تامین می کند. شمار زیاد از زنای افغانی اظهارات طالبان کلی می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR در افغانستان از وضعیت کنونی دختران و زنان این کشور نگرانی کرده است. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید دختران و زنان افغان با تهدیدهای زیاد مواجه هستند که بالای امنیت و آرامی آنان تاثیر دارد. این اداره صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته است به اضافه محدودیت بر سفر، دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش و کار با خطر مواجه شده است. به گفته UNHCR حقوق دختران و زنان افغانستان باید برای آینده و رفاه این کشور حفظ شود. اما حکومت طالبان میگوید در افغانستان حقوق تمام افراد حفظ است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت منزوی ساختن زنان در افغانستان خبر نادرست است.
در شماری از ادارات زنان کارو فعالیت میکنند. حجاب زنان به معنای منزوی ساختن آنان نه، بل موضوع عزت و حفاظت از آنان است.
اجباری شدن حجاب، محدودیت بر تحصیل و کار، جلوگیری از سفر بدون محرم زنان و دختران و حتی جلوگیری از اعتراض‌های صلح‌آمیز آنان موردهایی هستند که حکومت طالبان را در داخل و خارج با واکنش‌ها و پرسش‌های گسترده روبرو ساخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان آن را ملغا کرده و اکنون از خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، از حفظ حقوق بشری در حاکمیت کنونی طالبان به گونه شدید انتقاد می‌کند. نعیم نظری سرپرست این کمیسیون بر رادیو آزادی می‌گوید طالبان از حاکمیت دوباره ایشان به این سو به شمول حقوق دختران و زنان حقوق بشری زیاد را نقض کردند.
حقوق بشری زنان کاملا صدمه دیده و تقریبا تمامی حقوق و آزادی های بشری زنان از طرف حاکمیت طالبان سلب شده. طالبان به عنوان مسئول اول موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
انتقاد بر سلب حقوق زنان و دختران از سوی طالبان تا این حد است که دیدبان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته معافیت بر سفرهای رهبران طالبان را به دلیل این نقض آشکار حقوق بشری به پایان برسانند. پیش از این هم شورای حقوق بشر سازمان ملل در اول جولای وضعیت دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان را فاجعه بار اعلام کرد و خواستار برداشتن گام‌های قاطع در این زمینه در اسرع وقت شد.
دفتر UNHCR در افغانستان در حال در مورد وضعیت زنان زیر سلطه طالبان ابراز نگرانی کرده که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای را در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان را اندازی می کند. شماره از مدافعین حقوق زن از این سازمان خواسته که رهبران طالبان را تحریم کند و اجازه سفر را ندهد. اما روسیه و چین که اعضای دائمی از این شورا هستند خواستند تا معافیت سفر مقام های طالبان ادامه یابد. در این میان حکومت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا بر رهبران آنها تحریم وضع نکند. بیشتر از جوید نعیمی میشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان اختلافات درونیش امروز تصمیم میگیرد که معافیت سفر 13 مقام طالبان تمدید شود یا اینکه آنها مورد تحریم قرار گیرند. امریکا، بریتانیا و فرانسه سه عضو دائمی شورای امنیت می‌خواهند تا سفر مقام‌های طالبان محدود شود، اما روسیه و چین دو عضو دیگر دائمی این شورا می‌خواهند تا 13 مقام طالبان از معافیت در سفرهایشان برخوردار باشند. هر دو کشور می‌خواهند تا مقام‌های طالبان در کنار سفر به چین و روسیه به قطر و کشورهای منطقه نیز اجازه سفر داشته باشند. ایالات متحده امریکا پیشنهاد کرده که از میان 13 مقام طالبان طالبان 7 تن آنها از سفر ممنوع شوند و برای 6 تن دیگر معافیت سفر داده شود، اما تنها برای 90 روز و سفر هم فقط به قطر. در این میان حکومت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا رهبران و مقام‌های آنها را با تحریم مسافرت مورد فشار قرار ندهد. سازمان ملل متحد محدودیت‌های سفر بر 15 تن از اعضای طالبان را در سال 2020 حذف کرد تا آنها در گفتگوهای صلح دخیل باشند. اما حدود 2 ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نام‌های 2 مقام طالبان را از فهرست معافیت سفر دور کرد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف طالبان از این فهرست بیرون کرده شدند. اردویان ها به بستن مکتب های دختران بالاتر از صنف 6 و محدود کردن دختران و زنان از آموزش و کار متهم هستند. همین دلیل است که کشورهای غربی به ویژه آمریکا به خاطر وارد شدن اتهام ها در خصوص نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان، تشکیل ندادن حکومت همشمول و برخی مسائل دیگر خواهان وضع تحریم مسافرت بر مقام های طالبان شدند.
نگرانی جامعه جهانی در مورد رعایت نکردن حقوق زنان و دختران از سوی طالبان و نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل در مورد معافیت سفر 13 مقام طالب را به بحث هم گرفتیم. با محمد اساق حتمر استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که چرا طالبا به نگرانی های جامعه جهانی پاسخ مثبت نمیدن. آیا طالبای امروزی با طالبای دهه 90 تغییر کردن؟ آقای اتمر گفت
باور ما است که طالبا از نظر ایدئولوژیک ایش تغییر نکردن و ای حدس و گمان مردم های افغانستان و کسانی که بر از اینا لابیگری میکردن که ای طالبا و طالبای دهه 90 نیست، کل از اینا به اصطلاح غلط از آب در آمد و ضمناً تعهدی که اینا با جامعه جهانی بسته بودن که اینا تروریسم همکاری نمی کنن، این یک ثبوت اخیراً به دست داده شد که رهبر القاعده در پالوی خانه وزیر داخله در کابل کشته میشه. اینا در پالویزی که امنیت تامین کردن نتانستن، یک حالت بد اقتصادی را هم سر مردم افغانستان آوردن، مردم تماما کارهای خود از دست دادن.
یکی از نگرانی های جامعه جهانی نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. بر علاوه موارد را که شما یاد کردین، این همه بالای تصمیم گیری نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ممنوعیت سفر رهبرای طالبان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
خب من فکر میکنم که بیشترین کشورهای دنیا یا کشورهایی که شامل اینمی شورای امنیت دمی مورد هستن، اونا بجز از روسیه و چین طرفدار رفع معافیت بر از اینا نیستن و اونا دلایل خود دارن. دلایلش هم اینمی چیزی که ما پیشتر گفتیم که طالبا تغییر نکردن، طالبا تروریسم همکاری میکنن و طالبا به او تعهداتی که قبلا در توافقنامه دوحه به او متحد بودن عمل نکردن.
به نظر شما آیا زینفان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به دنبال منافع خودشان هستند یا واقعا اینا میخواین که بر مردم افغانستان یک تغییر بیاید و یا فشارهایی را یا روی دست بگیرن بالای طالبا که بتونن واقعا طالبا را وادار کنن که مسائل حقوق بشری و اقتصادی و همچنان مسائل را که شما یاد کردین اونا را واقعا رعایت کنن؟
نه، من فکر میکنم که شورای منطقه در پای منافع خود هستن و این بازی را هر کشور کوشش میکنه به نفع خود استفاده بکنه. مثلا پاکستان در اینجا منافع خاص خود داره و به این معناست که اینا میخوان تجارت افغانستان به دستشان باشه، معدن به دستشان باشه و به می ترتیب چین به خاطر سرمایه‌گذاری های بیشتر در افغانستان علاقمند است و در پالوی ازی که علاقمند است یک نوع محافظه کارانه پیش میره و روسا خود میفهمند که چون در جنگ اوکراین مشغول هستند و روسا به تلاشی ازی است که نشود که یک جبهه دیگه در این طرف سرحدات شرقیشان به اصطلاح در محدوده و صلاحیت های امنیتیشان اینجا کدام جبهه دیگه باز شود. به اون خاطر مناسباتشان با طالبان نزدیکتر است و همچنان ایران که منافع خودم مثلا آب حقابه خودم میخواستن، اگر اینا بر منافع مردم افغانستان فکر بکنن، اول چیزی که اینا باید طالبان انتقاد بکنن او عبارت از بستن مکاتب دختر است که امروز یک سال تیر میشه. حقوق اساسی و اسلامی و ابتدایی که وقت تحصیل است او را از مردم گرفتن.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین و توافق هسته ای با ایران گفتگوی تلفنی کردند. آنها از توافق برای بازدید هیئت اداره بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ژاپوریژیا در اوکراین استقبال کردند. جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم که موضوع را دنبال کردن. نعیمی صاحب سلام به شما. نخست در مورد ژاپوریژیا که بزرگترین تاسیسات هسته ای اروپاست، چی ها در گفتگوهای رهبران چهار کشور گفته شده؟
تشکر. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در گفتگوی مشترک تلفنی دیروزشان بر اهمیت مسئولیت تاسیسات هسته ای ژاپوریژیا تاکید کردند. اونا همچنان از مجوز استقبال کردند که در نتیجه از او بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی میتونن برای تحقیق به تاسیسات ژاپوریژیا بروند. رهبران چهار کشور غربی همچنان خواستند تا سفر این هیئت به زودی صورت بگیره. با تازگی چندین حمله بر تاسیسات هسته ژاپوریژیا صورت گرفت که نگرانی ها از احتمال وقوع فاجعه هسته‌ای را افزایش داد. روسیه و اوکراین هر دو همدیگرشان را با آغاز حمله بر این تاسیسات متهم میکنند. بعد دنبال حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، تاسیسات هسته‌ای ژاپوریژیا در ماه مارچ از سوی نیروهای روسی اشغال شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفت که با همتای روسیش ولادیمیر پوتین توافق کرده تا به بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای ژاپوریژیا داده شود. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که شاید سفر هیئت این اداره در اوایل ماه سپتامبر صورت بگیرد.
نعیمی صاحب، در باره ایران هم برخی گفتگوها صورت گرفته. رهبران چهار کشور غربی در این مورد چیا گفتن؟
خب، رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی روی احیای توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. قصر سفید دیروز اعلام کرد که رئیس جمهور جو بایدن با رهبران بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد جلوگیری از اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گفتگو کرده و خواهان ادامه تلاش‌ها با شریکان منطقه غرب در شرق میانه شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر کشور وضع کرد. اداره فعلی آمریکا گفته که خواهان احیای توافق است، اما تا اکنون اقدام‌ها به جایی نرسیده. قصر سفید در مورد گفتگوهای بایدن با مقام‌های بریتانیا، فرانسه و جرمنی جزئیات بیشتر را نکرده و اضافه ترین بخش اعلامیه مشترک به تحولات مربوط به اوکراین چرخیده است.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که از گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین جزئیات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. 1:20 پس از چاشت به وقت کابل است. پیام های شما تا لحظات دیگر. اما پیش از آن پس از چند لحظه دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بیشتر از خبر.
روزنامه وال استریت جورنال مطلبی از علی الانصاری اتشه مطبوعاتی قطر در واشنگتن را نشر کرده است که در پاسخ به یک مقاله دیگر در این روزنامه نوشته شده. الانصاری در این مطلب نوشته که در مقاله‌ای که از سوی دو محقق جاناتان شانزر و بل روجیو ادا شده که رهبران طالبان با حمایت حکومت قطر به این کشور مستقر شدند، اما انصاری نوشته که حقیقت این است که دفتر سیاسی طالبان با درخواست حکومت امریکا و با هماهنگی دولت آن زمان افغانستان در دوحه ایجاد شد و هدف آن پیشبرد مذاکرات صلح بود. در مقاله شانزر و رجیو که در 15 آگست در وال استریت جورنال نشر شد، آمده است که قطر متحد نزدیک امریکا مدیون پناهجویان افغان است و باید به ایجاد پناهگاه‌های امن برای افغان ها همکاری کند. در این مقاله همچنین نوشته شده که رهبران طالبان در 2010 با حمایت حکومت قطر در دوحه پایتخت این کشور مستقر شدند و دفترشان را فعال ساختند تا با اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به مذاکرات بپردازد. در ادامه می‌خوانیم که جای دادن قطر به طالبان رویداد جدید نبود، زیرا به نوشته این محققان قبل از آن هم قطر پناهگاه امن برای اعضای گروه‌های افراطی مانند حماس، اخوان المسلمین و گروه‌های مرتبط با القاعده بوده است. اما علی الانصاری در پاسخ به این مقاله نوشته است که پس از 15 آگست 2021 حدود 80,000 افغان توسط قطر از افغانستان تخلیه شدند که شامل غیر نظامیان، زنان و خبرنگاران بین المللی اند. و همچنین در ادامه نوشته که تیم روباتیک افغانستان هم شامل این افراد است که اکنون قطر را خانه خود می خوانند. در ادامه می خوانیم که تماس های قطر با طالبان تنها برای بهبود زندگی افغان ها صورت می گیرد. روزنامه گاردین مقاله را در مورد یک قاضی زن افغان منتشر کرده که پس از رد درخواست او برای ورود به بریتانیا به وزارت داخلی این کشور مراجعه کرده است. گاردین که نام این خانم را نشر نکرده نوشته که او یک قاضی 52 ساله افغان است که با پسر 24 سالش پس از آن از افغانستان به پاکستان فرار کرد که خانهش مورد حمله قرار گرفت و همچنین در یک رویداد دیگر شمار از همکارانش کشته شدند. در ادامه می‌خوانیم که حدود 70 قاضی زن هنوز هم در افغانستان هستند و به این تعداد افغانستان را ترک کردند. گاردین نوشته که جان آن هده قاضی های زن که در افغانستان هستند در خطر است، زیرا آنها در حل دوسیه های مربوط به قتل، تجاوز جنسی، خشونت علیه زنان، جنایت تروریستی و توطئه علیه حکومت افغانستان نقش داشتند. در این مقاله همچنین گفته شده که این قاضی های زن مسئول برخی از دوسیه های امنیتی مربوط به اعضای طالبان هم بودند که اکنون آزاد شده و بخشی از دولت جدید هستند. گاردین نوشته که پاسخ به درخواست این قاضی زن و پسرش از سوی بریتانیا 9 ماه طول کشید. این در حال است که روند بررسی مجدد درخواست ها بیشتر از این وقت خواهد گرفت. سخنگوی وزارت داخلی بریتانیا گفته که کشورش بیش از هر کشور دیگر تعهد خود را نسبت به شهروندان افغان برای مستقر شدن در این کشور نشان داده است. با گفته این وزارت، این شامل فراهم کردن یک رای امن و قانونی برای 21,000 زن، کودک و سایر افغانهای آسیب پذیر است تا بتوانند در بریتانیا پناهنده شوند. شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون میشنوید که برخی از سینماگران افغان میگویند که در یک سال حاکمیت طالبان همه سینماها بسته شده و پرودکشن ها و سینماگرانی که بازینه شخصیشان فیلم میساختند اکنون بسیاری از کارهایشان را متوقف ساختند. آنها همچنان از محدودیت هایی که از سوی طالبان بر آنان وضع شده سخن گفتند. جزئیات در این گزارش.
چون تا پایدار ما استاد میکنه که باش که اینوی برادر نبیه خدای ناکرده قنداغ زده شب نرمند سر پوزش خون پر نکنه.
سلیم شاهین بازیگر سینمای افغانستان است که میگوید در دور دوم حاکمیت طالبان به گونه پنهانی فیلم تهیه میکرده. او که اکنون به جرمنی رفته میگوید سینماها بسته شده و از سوی طالبان به همه سینماگران گفته شده که باید زنان و دختران در فیلمهایشان نقش بازی نکنند. آقای شاهین میگوید به اساس این محدودیت ها دیگر نتوانسته فیلم بسازد و برای خانواده اش نان پیدا کند و به همین دلیل کشور را ترک کرده است.
سینما بالکل جنازه شی که این استخوانایشون خاک گشت، خلاص سینمای دیگه وجود نداره. اگر همی سیاست باشه، اگر همی برخورد باشه که سینما نمیره، سینما بدن کمدی کار داره، سینما تراژدی کار داره، سینما خانم کار داره. وقتی که خانم در فیلم کار نکنه که فیلم مردم میبینه، اون نتیجه نمیده دیگه، سینما مرده. بله ولی حالی هم میگم
سلیم شاهین از طالبان میخواهد که به هنرمندان آزادی بدهند که مطابق شرایط و مشکلات جامعه فیلم بسازند و این گونه از مشکلات با آنان حصار نسازند. حکومت طالبان به تاریخ 30 ماه عقرب سال 1400 با نشر یک مکتوب از تلویزیون‌ها خواستند آن سریال‌ها و پارچه‌های تمثیلی را که زنان در آن نقش دارند نشر نکنند و این موضوع شامل سینماها نیز می‌شد. یاسمین یارمند بازیگر سینمای افغانستان که اکنون در فرانسه است می‌گوید سینما بدون زنان ناقص است.
نبود زنها طبیعی است که تاثیرات خیلی منفی خواهد گذاشت. ببینین یک خانواده با بودن پدر، مادر، دختر، پسر تکمیل میشه. وقتی که در سینما زندگی را ما به نمایش میگذاریم و واقعیت‌ها را انعکاس می‌دهیم، واضح است که در اونجا بودن خانم ها نقش مهم و حیاتی داره. و اگر خانم در عرصه سینما کار نمی‌کنه و یا در فیلم گنجانیده نمیشه، فکر کنین که همه چیز ناتکمیل است.
به اضافه این مشکلات و محدودیت ها، برخی سینماگران افغان زیر سایه حاکمیت طالبان فیلم های کوتاه می سازند و از طریق رسانه های اجتماعی نشر می کنند. اما بسیار مجاهد سینماگر افغان چون این کارهایی را برای اثبات موجودیت سینما کافی نمی داند.
هیچ کسی در این عرصه فعلا در افغانستان فعالیت نداره، فقط چند نفر محدودی که تلاش دارن به خاطر بقای خود دست دادن به ساختار فیلم های کوتاه. اونا هم با ترس و لرز تا جایی که ما در جریان هستم به شوتینگ میرن، همه روزه با مشکلات بسیار جدی دست و پنجه نرم میکنن و بالاخره از مجبوری حداقل میخواین کاری به عرصه هنر سینما داشته باشن. یعنی با ساختار چند فیلم کوتاه من فکر میکنم که نمیشه که ما بگوییم که در افغانستان ما سینما داریم.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگوست در کنار دیگر افغانان، بسیاری از هنرمندان سینما هم از این کشور رفتند و این مسئله درخت سینما را که پیش از این هم برخی شاخه‌هایش پژمرده شده بود ضعیف‌تر کرد. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما در ابتدا زبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود آنان سوژه‌هایی را برای تولید فیلم به ریاست افغان فیلم دادند، اما پس از حاکمیت طالبان تا هنوز کدام تولید افغان فیلم نمایش دادن نشده است. قابل ذکر است که از زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه تا آمدن دکتر نجیب سینما در افغانستان طرفداران زیادی داشته، اما به گفته برخی سینماگران به دلیل جنگ ها و محدودیت ها و بی‌توجهی حکومت ها به سینما، این صنعت در افغانستان در حال نابودی است.
پیام ها و نظریات شما
محمدی اختام از طریق شامدت خیل بلس والی کوبند بلایت کابلسا. محترم ها قریه شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد، در کام مرک و نابودی قرار داشته و طوفان خیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نیادهای خیلی داخلی و همچنان از نیادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه دیدتر از ریاض انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ماشتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
15 آگوست روز تلخی، روز سیاهی، روز بدبختی به تمام مردم افغانستان بود. شما ببینیم بعد از 15 آگوست ما افغانها یک روز خوش ندیدیم. مکتب بانوان، مکتب دختران بیش از سن 8 و محدود شد و این کشتارهای خودسرانه روز روز بیشتر می شود. این انفجاری ها در ولایت های کابل در دشت برچین یا بیشتر می شود. این چه قسم حکومت دارست؟
عدی سلیم خوبیکی البته نمی فهمد که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دکتر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم مرد یک زن ولادت بده یا فرزن یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کسی محرم سرسان رو بردم چی در خانه داره؟ باید زنها را که تحصیل، تعلیم، مکتب، همه چیزی همین حکومت امارت اسلامی افغانستان وقت شازاد کنه تنها یا به زنجال نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار از وضعیت کنونی زنان و دختران زیر سلطه طالبان نگرانی کرده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان تصمیم گیری کند. ترکیه می خواهد که 227 تن دیگر از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. پلیس پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را متهم به نقض قوانین ضد تروریسم کرده. تحقیقات پلیس از عمران خان پس از آن صورت می گیرد که او پلیس و قوه قضاییه را به بازداشت و شکنجه یکی از دستیاران نزدیکش متهم کرد. و رهبران امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین و توافق هسته‌ای با ایران گفتگوی تلفنی کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا، صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را میزبانی میکنه. در بحث امروز با میمانایی که داره در مورد نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان به شما بیشتر میگن.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان تصمیم می‌گیرد. شورای امنیت 15 عضو دارد که از میان آنها 5 کشور عضو دائمی هستند و از حق ویتو برخوردارند: آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه. ویتو به این معنا که اگر 4 عضو هم روی یک موضوع موافق باشند و یکی مخالف، می تواند که طرحا پیش از تصمیم گیری ویتو شود. روسیه و چین که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند می خواهند تا معافیت سفرهای مقامهای طالبان ادامه یابد، اما کشورهای غربی در رأس آمریکا خواهان رفع معافیت شدند. هر دو کشور می خواهند تا مقامهای طالبان در کنار سفر به چین و روسیه و قطر و کشورهای منطقه نیز اجازه سفر داشته باشند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده که از میان 13 مقام طالبان 7 تن آنها از سفر ممنوع شوند و برای 6 تن دیگر معافیت سفر داده شود، اما تنها برای 90 روز و سفر هم تنها به قطر. حالا بحث میکنیم. در برنامه امروز دو مهمان با خود داریم: دکتر سرایا پیکان، استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری خط سوم، و اسمت قانی، کارشناس مسائل سیاسی. نخست بانو پیکان، با شما. روسیه و چین در حال حاضر در افغانستان دنبال چی هستند؟
سلام به شما آقای نعیمی و مهمان محترم شما آقای قانه و شنوندگان گرامی شما. بله، ما از اخبار دریافت کردیم که روسیه و چین مخالف نظر 3 عضو دیگر، البته اعضای اصلی شورای امنیت است، و نمی خواهند که امی 13 نفر اعضای برجسته طالبان در تحریم قرار بگیره. روسیه چین خو امسایه ما هست و در نزدیکی با ما قرار داره و از گذشته های دور رابطه و تعاملات با طالبان داشتن و همیشه در پیازی هست که در کشور در تعاملات با هر قدرتی که باشه واقعی بمونه. روسیه که همیشه در فکر ازی است آسیای میانه نباید از نگاه امنیتی آسیای میانه ناراحت شوه و ناامنی به وجود بیایه، ناگزیر است که با طالبا همونطوره که در گذشته ها در تعامل و مذاکرات بوده می دیدن و ملاقات های قبل از قدرت رسیدنشان داشته و در جنگ ها با اینا دید و بازدید داشته، او هم در تعامل با طالب ها می خواهد که آسیای میانه امن باشه و گروه های مخالف حکومت روسیه و متحدین روسیه از ناحیه افغانستان در آسیای میانه عبور نکنند و سبب ناراحتی و بدامنی منطقه نشد. به این نسبت این دو کشور که اعضای اصلی و رأی معتبر داره در بین 15 عضو، اینا در مخالفت با نظر اعضای شورای امنیت هستند و این خود نشان میده که شورای امنیت در میان خود در اختلافات افتادن و حال ممکن است که بعد از این تحریم ها کشوری شود، هر کشور خودش تحریم بکنه و تحریم های مختلف را از جانب خود فیصله بکنن و ممکن است که چین و روسیه نخواهند که طالب ها تحریم شود و اجازه سفر به کشور خود بدن. این یک اختلاف میان اعضای شورای امنیت است، در حالی که شورای امنیت معتبرترین کشورهای جهان در عضو اصلی ازی هست مطابق منشور سازمان ملل متحد و اینا تصمیم گرفتن میتونند که در کجا امنیت باشه و در کجا صلح به وجود بیاید و کدام تدابیر را اتخاذ کنند. متاسفانه که فعلا یک اختلاف نظر بین اعضای اصلی وجود دارد.
تشکر، برمیگردم به شما بانو پیکان. آقای قانه، شما هم خوش آمدین به برنامه. چه منفعت برای روسیه و چین خواهد بود اگر مقام های طالبان اجازه سفر به کشورهای مختلف را داشته باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و خانم پیکان. ما فکر میکنم که در مقابل جنگ با تروریسم زمانی که همی جنگ مطرح شدن بعد از 11 سپتامبر، چین و روسیه هر دویشان خدشات داشتن و ملاحظات داشتن و یک نوع فکر میکنن که با غرب در تکر منافع هستن یا در تصادم منافع قرار دارن، خود روسیه هم و چین هم، و اینا نتانستن تحت پلاتفرم ملل متحد یک پالیسی و متحد جهانی بر ضد تروریسم اتخاذ شود و اگر اتخاذ هم میشنن وقتاً پا وقتاً اینا اخلال میکردن، در بعضی مسائل اخلالگری واقع میشه، یعنی این پالیسی ها را چیز از تر پشت پرده اینا کوشش میکنن که یک اخلال واقع شود. شما باید داریم که یک وقت بود که امریکایی ها ادعا کردن که روس ها برای بعضی کماندان ها و برای بعضی گروپ ها پیسه میتن که امریکایی ها را بکشن و اونا را ادرس مستقیماً به مسکو بردن و بازی در بسیار یک حالت در میدیا واقع شد که بسیار گفا واقع شد. همچنان چین فکر میکنه که در منطقه یکانه اما یک خط و یک رود و یک سرک و یک کمربند و اینا کنان پالیسی سی دارن، اینا را توسط تروریسم تهدید میشوند و تروریسم ادامه امریکا در این مورد دست دارن یا کشورهای غربی. و یک چیز دیگری هم هستن، کشورهای منطقه هم در این تو یک حالت چیز نیستن، یعنی باید ما در نظر بگیریم پالیسی ایران و پالیسی پاکستان را. پاکستان کوشش کردن که با روس‌ها روابط بسیار گرمی را چیز کنه، پیدا کنه و همه روابط خود را گرم نگاه کنه، اما نتانستن. در وقتی عمران خان زمانی که به مسکو سفر کردن در مقابلشان یک حالت یک وضعیت ایجاد شد و همچنان ایران کوشش میکنه که از خودشان در ملل متحد شورای امنیت به اندازه قوت نداره که باز لابین کنه، اونا کوشش میکنه که از امو چیز اهداف غرب به واسطه روسیه و چین زیر تهدید بگیره و در این سلابنگ هم داره یا لابگیری میکنه هر دویشت. دیگه ما شکر میکنیم که در یک تقابل جهانی موجود است در منطقه، در سیاست ها، در پالیسی ها، در استراتژی ها یک تقابل در منطقه ما و شما وجود داره و چین و روسیه اینا را اشکار ساختن. خوبه نمیبودن که اینا متحدن با تروریسم روبرو میشدن یا با ثبات منطقوی یک نظری واحد جهانی بمیان میامد، مثل که در 11 سپتامبر به وجود آمدن و بعد از او تداوم کرد، ولی او علت امیال نیستن و چیز است بد، یک بد اعتمادی یا یک شک و شکوکی بسیاری در این منطقه رخ داده که اینا روز بروز اشکارتر میشود.
بله، تشکر قانیسه. برمیگردم به شما و بانو سرایا پیکان، کدام یک با باور شما عملی به نظر میرسه؟ آنچه امریکا میخواهد که 7 عضو طالبان در تحریم قرار داشته باشند و 6 تن دیگر تنها برای 3 ماه فقط سفر به قطر آزاد باشند، یا این که فکر میکنین تمامی 13 عضو در فهرست تحریم امریکا خواهان شامل ساختنشان است، یا این که برخلاف روسیه و چین که خواهان پایان یافتن تحریم ها هستند امریکا چیز را میخواهد؟
خب در گذشته دیدیم که شورای امنیت فیصله‌اش می بود که مقامات طالب ها اینا تحریم هایشان برداشته شده و اجازه سفر داشتن، دوباره هم تمدید شدی مثلا و حال هم برای 3 ماهی پیشنهاد شده که اینا باید اجازه سفر داشته باشن، البته 6 عضو از این اجازه سفر داشته باشه و 7 عضوش نی. این 7 عضو فکر میکنم شامل گروپ میشه که گروپ حقانی خواد بود، و چرا که در میمانخانه سراج الدین حقانی ما دیدیم که نظر به اطلاعات که جهان پخش کرد یکی از اعضای برجسته القاعده در اونجا دیده شد و کشته شد. این یعنی در مغایرت با تعهدات بود که طالب ها به امرای امریکایی ها کرده بودند که گویا اجازه نمیدهن مخالفین حکومت امریکا دیگه در افغانستان جا پیدا کنه و رشد بکنه. این یک موضوع هست. امریکا به این نسبت ممکن است که طالب ها را به دو گروه تقسیم بکنه و گروه حقانی همونطور که سر و صدا ها هم در موردش هست و تندروترین گروه هست و بخش دیگه از طالب ها هست. این امکان وجود داره که یک قسمت از اینا را اجازه بدن. حال برمیگردیم به چین و روسیه که آیا اونا هم دیدگاه خود در این مورد با امریکا و بریتانیا و فرانسه اما هنگ خواهد کرد و یا نه. در غیر از او ما می دانیم که سالهای 1981 به این طرف ارگاه قضیه در رابطه با صلح و امنیت و مشکل مواجه می شه، باز می تانه که شورای امنیت مسئله را به مجمع امید پیشکش کنه و مجمع امید در مورد مطابق قطعنامه 377 1981 تصمیم خود بگیره و میتونن که این 7 عضو ممنوع خروج بسازن و دیگرها را اجازه بدن. این احتمالات وجود داره و امکان داره که چنین فیصله به وجود بیاید.
تشکر آقای قانع. ظاهرا تحریم ها خیلی کارا نبوده تا حالا و طالبان کمتر به درخواست های جهان پاسخ مثبت دادند، به این معنا که زیاد نگرانی از تحریم ندارند. مثلا کسانی که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارند عملا در حکومت طالبان در مقام های بلند کار میکنند، مانند سراج الدین حقانی و خلیل الرحمن حقانی. حالا پرسش مطرح میشه که آیا تحریم مسافرت طالبان را به نحو منزوی خواهد ساخت؟
اگر ما ببینیم تحریم ها ایران را که یک کشور بسیار به اصطلاح مسئول هستن یا یک کشوری هستن که در منطقه دیگه گروپ ها هم دارد و یک سیاست های بسیار قوی جهانی را پیش میبرند، اونها را نتانستن که بترسانه یا به اصطلاح تحریم ها بالایشان اثر گذار باشند. ولی طالب هایی که اصلا برای دیپلماسی و از ضرر هایی که از عدم دیپلماسی و عدم روابط متصویر هستند، اونا را به هیچ اهمیت نمیتن و یک گروپی هستند که تقریبا یک گروپ بسیار ایدئولوژیک و دستویت که امک کارهای خدا هستند که ما در اینجا میمانیم. و چندین بار به حبر طالب ها میرم گفتن که ما باید ما و خدا یک تعاملی هستند و هیچ کس نمیتن بالای ما اتم بم چیز کنه استعمال کنیم، همه از روش هایی که ما اتخاذ کردیم چیز نمیشیم، به اصطلاح عقب نمیگردیم. بله از اماس که بده کنم که به اصطلاح خطرات دیپلماتیک و خطرات عدم روابط و سفرها و اینا طالبا بالایشان اثرگذار باشند و یا تحریم ها بالایشان اثرگذار باشند. این تحریم ها فقط بالای کشورهای اثرگذار می باشند که اونها از به اصطلاح از روابط جهانی و از کمیونیکیشن جهانی نفع ببرند و ما تا نوز چیز نداریم. تقریبا چیزی که داشتیم اونا از بین رفته و در حالت قرار داریم که در خرای اون چیز داریم. بینا تصور کردن نیستن داره که ما با جهان روابطی داشته باشیم چی نکی میبریم و این چیز باید به دیپلماسی به این مسائل چی آشنا هم نیستن و اهمیت هم نمیتن، خصوصا طالبا. پلیازا ما فکر میکنم که چیز است که تحریم ها در وجود طالبا هیچ کارگر نمیفته، همین خطرشان یا به اصطلاح اینا را نمیتونن که چیز کنن، ملایم بسازن یا با وادار به تعاملی بسازن، وادار به معاملهی به جهان بسازن، یا فقط مردم ایدئولوژیک هستن و فکر میکنن که همه چیزات به خود به خود درست میشه و همون یک اصل ایدئولوژیک خدا میگه که خداوند کارساز است دیگه، امریکا هیچ کار نمیتونه. مثل که در وایل انقلاب ایران خمینی میگوتن که امریکا هیچ کده نمیتونند یا دیگر کشورا مرهبرای ایدئولوژیک چیز میکنن، چیز خط ایدئولوژیک خود بیان میکرد و میگوتن که دشمن چیزی کرده نمیتونند.
بله آقای قانه، اینال دارم اینجا یک پرسش مطرح میشه که در صورتی که اینا با جهانیان تعامل نکنند چقدر به سوی انزوای بیشتر خواهند رفت؟
انزوا ما فکر میکنم یک چیزی هست که اولاد از ما هستن، دختر از ماست، افغانستان از ماست، اولادایش از ماست، مربوط به ماست، سرنوشت مربوط به ماست. اما ما بالایشان چیزی دروازه مکتب هم بسته کردیم و خود به جهان در تقابل انده خوی چیز نیستن. اما میشه ایده خاک چیز هست و پیلن هست امیال دوام داره دیگه. ما فکر میکنیم که چیزها انزوا و عدم انزوا و اینا هیچی اهمیتی برای اینا ندارن. و این زوا چی؟ این زوای خود بودن مگه ما 20 سال در این زوا بودم، 21 سال در این زوا بودم، آتا جهان بر ضد ما بودن و ما نابود نشدیم و حالا که پیروز شدیم در زمین را پیروز شدیم که با جهان روبرو شدیم یا با جهان تقابل کردیم و در تقابل خود پیروز هستیم و دیگه دست جهان باز هر چی که میکنم و ما امین زوای که هستن این به نفع ما هست و ما نمیتونیم حتی با پار مراویدر ما کفر میداریم با دنیا. اینمی یک چیز ایدئولوژیک هست، یک اثر ایدئولوژیک تمام نمیده چیز هست که اینا میگه مفتد. ولی یک کشورهای هست که اونا منافعی داره با کمیونیکیشن در روابط جهانی، اونا میفهمه که جهان نو چی جهانی هستن و سیاست هایشان بالای یعنی شناخت جهان استوار می باشه و منافعش هم به روابط گره خورده باشه، اون کشورها را متضرر می سازه. و این حالی که ما تقریبا 90% زیر خط فقر هستیم، دکترهای ما در خانه ششتن، سلاف ها مرا می بره تقریبا 300 نفر می بره و یک گروپ نجات ما داریم که اونا بیه مرا از گل لای بکشه و چیز سکت زندگی ببره. یک حالت هست که یک خلای هست، یک زخمی هست که دیگه طوران کده و چیز از خونشان میل بره و میچکه و خونشان طوران کده و در این حالت ما قرار داریم.
تشکر بانو سرایا پایکان. فاصله ها روی مسائل بزرگ جهانی میان غرب و روسیه و چین وجود داره، آیا فکر میکنین مسئله افغانستان و طالبان باعث ایجاد فاصله بیشتر میان دو قوا و دو جانب شده؟
خب اگر ما متوجه باشیم که غرب و روس ها و چین در حقیقت شد اینا با هم اختلافات عمیق عملا دارن در قضیه اوکراین، اگر ما شما ببینیم در اونجا امریکا و روس ها شدیدن با هم اختلاف نظر دارن و حتی در مقابل هم دیگر استادگی ها کردن، روسیه را تحت تحریم قرار داد امریکا و متحدینش، یعنی در کل برای اعضای سازمان ملل متحد که تمام کشورها هستن، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی و همچنان کشورهای آسیایی، یک حالت بسیار پراکندگی به وجود آمده و ما می فهمیم که بنیانگذاران سازمان ملل متحد که ما یعنی مهمترینش هم که امریکا از لحاظ اقتصادی تمویل کننده بیشتر از تقریبا 60% تمویل میکنه، نظر از او تا جای صاحب هم میباشه و همیشه تلاش میکنه که نظریات خود به شورای امنیت بقبولانه. حال ببینیم که 9 عضو شورای امنیت که در اونجا باید 5 نفر اصلی هم در اونجا اعضای اصلی وجود داشته باشه، یک چی رای از اونجا به دست خواهدامون. اما می فهمیم که اختلاف نظر وجود داره و اختلاف نظرها تا زمان ادامه پیدا می کنه که قضیه اوکراین حل شود و افغانستان فعلا در یک انزوای سیاسی و یک بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته و دنیا قدر توجه هم بیشتر نداره، تنها از باز نهادهای حقوق بشری گاهگاه شنیده میشه که در اینجا نقض حقوق بشر صورت میگیره و بعض اطلاعات دیگه. اما در کل ما ببینیم که کشور ما چرا به این حالت رسید. خود قرارداد دوحه در حقیقت قدرت را به طالب ها تسلیم کرد، یعنی غرب، امریکا و متحدینش خودشان اینمی دستاورد از اینا هست و امروز خودشان میخواهند که در برابر از اینا مقابله کنند. اول خب باید اختلافات بین روسیه و چین و امریکا حل شود که این اختلافات اگر از نقطه اوکراین حل میشه و ممکن است که باز در چین هم در مورد تایوان اختلافات خود حل بسازه که ما شما دیدیم چقدر قوا بر از روان کرد. در اونجاست که ما ممکن است از فشار چنین اختلافات تا حد راحت شویم. اما کشور ما سخت در بحران اقتصادی قرار دارد، در بحران سیاسی و اجتماعی قرار دارد. شما حالت مردم را میبینین و درهای مکتب بسته هست. اطفال افغانستان، جوانان که امروز وقت رشدش است اجازه داده نمیشه و مملکت و یک جزیره بدون ارتباط با همه دنیا در حقیقت قرار داره. ببینید تمام نهادهای دیپلماتیک ما هیچ فعال نیست و یک حالت ببینید شما که دفکتو در کشور جاری هست. کشورهایی که با اینا در تعامل هستن منفعت اقتصادی خود میبینن. ما خبر داریم که وزیر تجارت طالب ها به روسیه سفر کرده و قراردادهای ممکن است با هم داشته باشن. هر کشور منافع خود میبینن، هیچ کس به نفع مردم افغانستان فعلا فکر نداره.
تشکر آقای قانه. تعامل فعلی جهانیان به ویژه سازمان ملل متحد، نهادهای خیریه و کشورهای مختلف با طالبان چگونه قابل تصور است؟ چی مدل برای جهان پذیرفتنی است و کدام مدل بس خواست طالبان است؟
ما فکر میکنیم که جهان هنوز با افغانستان هیچ تعامل نداره. فقط چیز میکنه نه یک مثل افغانی هستن که چیز است کلوخ هم میمانه و قدم برسه. دنیا همیت فکر میکنه در بین جزیره کلوخ میمانه و یک قدم و طرف میره و کلوخ از بین میره و باز یک قدم و طرف میره و باز هم کلوخ از بین میره و اینا چیز است. مسئولانه نیست در خود جهان با ما. مسئولانه نیستن و ما فکر میکنیم که اونها دست کم همه 30 میلیون نفوس افغانستان را اقلا اصلا بشر نمیدامد و بشر در مقابل بشر احساس مسئولیت نمیدامد. چیزی که برای ما بسیار فاجعه انگیز است، بسیار فاجعه انگیز است اغماز جهان است. همیشه رای ما بسیار خوب گفتن که اینا در دوحه خودشان همه حالت به وجود آوردن. اینا میخواستن که افغانستان متحد باشه، یک تعاملی باشه مسئولانه با جهان. اونا میتونستن این کار بکنه، یک مسئولانه برای زیموارانه برای اما اونا بسیار غیر زیموار و غیر مسئولانه برامدن و حالتی را باوجود آمدن که افغانستان یک زخم جراسی میشه و این جراسی به تمام منطقه سرایت کنه و به منطقه سرایت هم میکنه. و ما فکر میکنیم که چیزی اندیشه روسیه و چین هم ناشی از این مسئله است.
بله آقای قانه، در اینجا پرسش مطرح میشه که شما گفتین اونا بسیار به صورت غیر مسئولانه غربی ها در رأس ایالات متحده امریکا برآمدند. منفعت از اونا در چی بوده که چونین از افغانستان بیرون شوند؟
من فکر میکنم یک امریکایی بار بار گفتن که ما دیگه حضور استخباراتی میخواییم به جای حضور نظامی و با رویدمیدهای بسیار استخباراتی اینا متوسل شدن. این حالت که فعلا هستند این یک توطیه استخباراتی است و ما ملت ما در حالت بسیار بد قرار داره، نمیتونه که بابت یک توطیه ها را یا درک کنه یا توان مقابله بابت یک توطیه ها را داشته باشد. و فعلا ما فکر میکنیم که بعضی مردم میگه که امریکا در اینجا وجود نداره، ولی وجود داره، قویا استخبارات وجود داره و در منطقه وجود داره، در سایه های ما و اونا میتونه در بهبودی وضع ما سر اقدام کنه، اقدامات مؤثری را تجویز کنه و یا توانشان داره که اقدامات مؤثری را انجام بده، ولی نمیکنه. اینها روز به روز چیز از تکلمه مسئله تعلیم دختران است، فقط اینا را بالای لپازی چیز میکنه، سرمایه گذاری میکنه و لپازی دختران مکتبشان باشه و یک دیپلمات میه از ملل متحد یک گفت میزنه و میره و میره و میره، ولی آنها یک چیزی نمیکنه که اقدام کنه و اقداماتشان موثر باشه. و دیگه ارسا در بسیار ارسا اینا بسیار چیز میکنن، سکی برخورد میکنن، عوام پریمانه برخورد میکنن، غیر مسئولانه برخورد میکنن.
تشکر میکنم جناب قانه از شما. و بانو سریا پیکان، به عنوان پرسش اخیر، آیا طالبان تغییر کردند؟ در گذشته و پیش از توافق دوحه در سال 2020 گزارش های پیهم و متعدد نشر شد که گویا طالبان فعلی طالبان دهه 90 میلادی نیستند، اما اکنون میبینیم به صورت تدریجی محدودیت ها تقریبا روزافزون شده. با باور شما چی تغییر بزرگ در طالبان قابل ملاحظه است در مقایسه با گذشته؟
خب طالبان یک گروه جنگی که بعد از فروپاشی دور اولشان 20 سال با حکومت دستنشانده غرب در افغانستان جنگیدن و در کوها بودن همیشه، اینا فقط فرهنگ جنگ دارن و آمدن به خاک افغانستان مسلط شدن، قدرت به دست گرفتن و از حکومت داری، از سیستم نظام، از این مسائل آگاهی چندان ندارن و بلدیت ندارن و هیچ کس به جای مناسبش در گروهی‌ها توظیف نمی کنن. به او خاطر نظر به اصل خودشان که باید امانت به اهلش بسپارن، این هم مطابق اصل اسلام درست نشده تا به حاله. و طالب ها فعلا در یک انزوا قرار گرفتن، ولی فشارهای جهانی هم بالایشان چندان تأثیر نکرده. تغییرات در طالب ها در رابطه به درس و تعلیم دخترها، در مورد کار زنها، در مورد اشتراک زنها در سیاست، در اقتصاد، اشتراک زنها در امور اجتماعی، در میدیا، در رسانه ها، هیچ تغییری نداره و مثل گذشته محدودیت ها وضع شده، محدودیت های سفر در هر طرف. این مشکلات بسیار زیاده هست که ما نمیتونیم در بود داخلی کشور مردم افغانستان قانع بسازیم و قناعت نداره مردم در این قسمت. به این نسبت است که ممکن فاصله بین مردم و طالب ها بیشتر و بیشتر شود و این نارضایتی ها سبب هرج و مرج بیشتر در افغانستان خواهد شد.
خیلی تشکر از شما مهمانان عزیز، دکتر سریا پیکان، استاد پوهنتون، عضو هیئت رهبری خط سوم، و عصمت قانع، آگاه مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهی هر یک شما هم در بحث امروز 25 دقیقه. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. خدا را خدا را
عاشق من فدای تو.